ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. وزیر امور خارجه ایران میگوید که ایران تلاش آمریکا برای مبارزه با حکومت اسلامی را جدی نمی‌داند. مذاکرات غیر مستقیم حماس و اسرائیل از سر گرفته می‌شود. یگانه حفاظت سازمان میراث فرهنگی از کشف و ضبط بیش از 1000 شی تاریخی نفیس خبر داد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در گفتگو با شبکه تلویزیونی PBS آمریکا گفت که ایران با توجه به برخی اقدامات آمریکا قانع نشده که این کشور در مبارزه با گروه حکومت اسلامی جدی است. به گزارش وبسایت رسمی این شبکه تلویزیونی، آقای ظریف حمایت مالی آمریکا از گروه‌های مخالف بشار اسد در سوریه برای جنگ با حکومت اسلامی را عملی متناقض می‌نامد و می‌گوید که ضعیف کردن یک حکومت مرکزی که خود در حال مبارزه با حکومت اسلامی است، کمکی به حل بحران عراق نمی‌کند. به گزارش رویترز، آقای ظریف در رابطه با راه حل بحران عراق می‌گوید که هر گونه تلاش باید از طریق کشورهای منطقه باشد و سپس به تایید جامعه جهانی برسد، نه آنکه عکس این روند اتفاق بیفتد. مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و حماس برای تقویت آتش‌بس موقت روز چهارشنبه دوم مهر ماه در شهر قاهره با میانجیگری مصر از سر گرفته می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک منبع آگاه در این باره گفته است که مصر نمایندگان اسرائیل و حماس را دعوت کرده تا روز دوم مهر ماه با هم در قاهره دیدار کنند. اسرائیل و حماس پس از 50 روز درگیری روز چهارم شهریور به آتش بس رضایت دادند. مقامات مصری با تایید این خبر اعلام کردند که گروه های فتح و حماس نیز دعوت شدند تا فردا دوشنبه با هم در قاهره مذاکره کنند. اردیبهشت ماه گذشته گروه های حماس و فتح توافق کردند که تحت یک دولت ائتلافی با یکدیگر هماهنگی کنند. این توافق پس از سالها رقابت بین حماس و فتح برای به دست آوردن کنترل کرانه باختری صورت گرفت. محمد کربلایی حریری فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ایران میگوید این یگان روز 25 شهریور ماه در یک عملیات مشترک با پلیس امنیت تهران توانسته 1089 قلم شیء تاریخی را کشف و توقیف کند. به گفته آقای کربلایی، تیم پلیس امنیت و یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی با دستور معاونت قضایی روز 25 شهریور به مخفیگاه فردی با هویت معلوم وارد شد و مجموعه نفیس و عظیمی از آثار تاریخی ایران را ضبط کردند. و انفجار یک خودروی بمبگذاری شده توسط یک بمبگذار انتحاری در شامگاه روز شنبه در یک ایستگاه بازرسی در شرق لبنان منجر به مرگ 3 تن شد. به گزارش اسوشیتد پرس، کنترل این ایستگاه در اختیار نیروهای حزب الله لبنان است و گفته می شود فرد بمبگذار از اعضای گروه های جهادی افراطی بوده است. خب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته‌ای دریچه حاصل تالش همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با ادامه واکنش‌ها به گزارش سالیانه بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، دبیرکل سازمان ملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را به ترسیم چهره‌ای نادرست از ایران متهم کرد. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران چندی پیش در مصاحبه با رادیو فردا درباره منابع خود و نحوه تهیه گزارشش اینطور گفت.
I take a great care in assessing the quality of the information.
من موارد رو با دقت بسیار بررسی کردم، چرا که کیفیت و صحت اطلاعات برای من بسیار مهم بوده. من فکر کردم که بهترین راه عملی برای جمع‌آوری اطلاعات و اطمینان از صحت اونها انجام مصاحبه با قربانیان حقوق بشر، کاری که انجام شده. بنابراین من برای تهیه این گزارش کاملا دقیق عمل کردم و این گزارش شامل اطلاعاتی معتبر.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اتهام‌های بان کی‌مون علیه ایران را در زمینه نقض آزادی بیان و سانسور مطبوعات رد کرد و گفت کاهش توقیف مطبوعات طی یک سال گذشته دلیل نادرستی گزارش دبیرکل سازمان ملل است. او در حال این سخنان را میگوید که گزارشگران بدون مرز چندی پیش اعلام کرد ایران در زمینه آزادی بیان در میان 179 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار دارد. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
در سال گذشته نزدیک به 8 نشریه توقیف یا مجبور به در اصطلاح تعطیل کردن اجباری شدند. در این میان 6 نشریه پس از ریاست جمهوری آقای روحانی بودند که خب 2 نشریه بسیار معروف آن مثل بهار و آسمان بودند. چندین نشریه محلی داشتیم مثل سیمره در لرستان که توقیف و تعطیل شدند و تعدادی دیگر از نشریات هم که از نظر حقوقی و قانونی مراحلی رو گذرانده بودند مثل نشاط یا توسعه که عملا با فشارهایی مجبور به متوقف کردن فعالیتشون و عقب انداختن کارهاشون شدن به دلیل تضییقاتی رو که عملا و عامدانه دستگاه قضایی ایران ایجاد میکنه.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد یک هفته پیش در گزارش سالیانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در زمینه آزادی بیان و احترام به حقوق بشر به وعده‌هایش عمل نکرده است. او در این گزارش علاوه بر انتقاد از بازداشت روزنامه نگاران، توقیف روزنامه ها و فیلترینگ اینترنت نسبت به افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران هم ابراز نگرانی کرد. آنچه که سایر نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل هم طی سالهای گذشته بارها نسبت به آن هشدار دادند. با این حال در هفته‌ای که گذشت دست کم 10 تن در شهرهای قم، میانه، همدان، مرودشت و شیراز اعدام شدند. بهار دیویس پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره میگوید
در سال 2013 ایران متاسفانه به اجرای مجازات اعدام با یه نرخ بسیار نگران کننده ادامه داد. در ایران 369 اعدام که توسط مقامات در واقع به رسمیت شناخته شده بود ثبت شد. حداقل 335 اعدام دیگه توسط منابع معتبر دیگه اعلام شده که یعنی مجموعاً تعداد اعدام ها رو به حداقل 704 میرسونه.
9 تن از دراویش گنابادی زندانی که از حدود 20 روز پیش دست به اعتصاب قضا زدند همچنان در اعتصاب قضا به سر میبرند و خبرها حاکی از وضعیت جسمی نامناسب آنهاست. به گزارش وبسایت مجذوبان نور پایگاه خبری دراویش گنابادی این افراد دچار ضعف شدید، ناراحتی گوارشی، سرگیجه و افت فشار خون شدند. فرهاد نوری سردبیر وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر در این باره.
اکثر این دراویش بیمار هستند و شرایطشون برای حساب قضا اصلا مناسب نبوده. های دانشجو از آسم شدید رنج می‌برند. مدت 4 ماه در بیمارستان بستری بودند. های مرادی الان بیش از 50 سال سن دارند و توی بیمارستانشون هم عمل جراحی عروق پا را انجام داده بودند و عروق قلبیشون هم گرفته. ولی متاسفانه ایشون غیر از اتصاب غذا اتصاب دوران کردن و از خوردن داروهاش خودداری میکنن. آقای اسلامی میگرن شدید دارن و کلا نخوردن غذا باعث ایجاد سردردهای شدید تشنج توی ایشون میشه. همشون به شدت ضعیف شدن و وزن کم کردن و آقای کسرا نوری هم که الان سومین اتصاب غذاشون از توی 2 سال گذشته دچار مشکل تکلم شدن و ایشون هم وضعیت جسمی خوبی ندارن.
حاتم سعید پورعزیزی مدیر مسئول روزنامه بهار از 91 روز زندان به 10 میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شد. اتهام او فعالیت تبلیغی علیه نظام و انتشار مطالب خلاف واقع است. روزنامه بهار آبان ماه سال پیش پس از انتشار مطلبی درباره واقعه قدیر خم به قلم علی اصغر قروی توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. علی اصغر قروی هم از هفته پیش برای گذراندن حکم 6 ماه زندانش به زندان اوین منتقل شده است. دادگاه عمومی بندر امام خمینی 4 کارگر شرکت پتروشیمی رازی را به 6 ماه زندان و 50 ضرب شلاق محکوم کرد که این حکم به مدت 2 سال تعلیق شده. این حکم در پی شکایت مدیرعامل پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام اخلال در نظم صادر شده. در رأی دادگاه آمده این 4 فعال کارگری بهمن ماه سال پیش با تحریک کارگران پتروشیمی رازی باعث تجمع کارگران و تعطیلی چند روزه شرکت شدند. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع سامان نسیم شهروند ایرانی کرد هشدار داد. سامان نسیم به محاربه و عضویت در گروه پژاک متهم شده و به گفته عفو بین الملل در مرحله تحقیقات به وکیل مدافع دسترسی نداشته و تحت شکنجه بوده است. عفو بین الملل در بیانیه ای دیگر با انتقاد از صدور حکم زندان و شلاق برای چند جوان ایرانی به دلیل رقصیدن در یک ویدئو کلیپ اعلام کرد که این حکم اصل آزادی بیان را تحقیر کرده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده که حکم دادگاه اعضای سازنده ویدئوی موسوم به هپی به صورت غیر رسمی توسط دادگاه اعلام شده که بر اساس این حکم تعلیقی همگی این افراد به زندان و 91 ضرب شلاق محکوم شدند. عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی به گفته خانواده‌اش به دلیل ناراحتی گوارشی وضعیت جسمی نامناسبی دارد و نیاز است در خارج از زندان به درمان بپردازد. این وکیل دادگستری به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده. مائده سلطانی فرزند عبدالفتاح سلطانی و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت پدرش.
پدر من حالش روز به روز بدتر میشه، فشار خونش مثلا یا اینکه تپش قلب و ضربانی که داره و همینطور مشکلات گوارشی که دوباره نسبت به همون 1.5 سال افزایش پیدا کرده و کلا نیاز مجدد به درمان داره. متاسفانه مسئولان میدونن که پدر من مریضه و میدونن که دقیقاً بیماریش چیه و میدونن که با یه بار دکتر رفتن و این معاینه های کوچیک و کوتاه اصلا جواب نمیده، یعنی ایشون باید یه مرخصی طولانی مدت، یعنی با این الزامای پزشکی کوتاه مدت هم حل نمیشه. مسئولان هیچ اقدامی که نکردن هیچی، یه جواب سر به هوا میدن که اصلا دلیل محکمی هم نیست.
جامعه جهانی بهائیان در ژنو هفته پیش با انتشار گزارشی اعلام کرد که حکومت ایران به وعده‌هایش در زمینه بهبود وضعیت بهائیان عمل نکرده است. در این گزارش آمده مقام‌های ایران 4 سال پیش به شورای حقوق بشر وعده دادند که 7 رهبر بهایی زندانی در ایران از محاکمه‌ای عادلانه و شفاف برخوردار شوند که هیچ کدام از این موارد محقق نشده است. سیمین فهندج سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو در این باره می‌گوید:
در حال حاضر بیش از 100 بهایی در زندان به سنگ برن و از روز به کار اومدن آقای روحانی هم این عدد عوض نشده. همینطور مدیران سابق جامعه بهایی در شرایطی بعد الان 5 سال از 20 سال محکومیت خودشون رو در زندان میگذرونن و حتی ساده ترین و اساسی ترین حقوق یک زندانی محرومن. جوانان بهایی هم هنوز از حق تحصیل محرومن و حتی وقتی در کنکور شرکت میکنن قبل از ثبت نام با بهانه نقض پرونده از ثبت نام اونا جلوگیری میشه.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.